أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 18 سوره انبیاء: بل نقذف بالحق علی الباطل. این آیه رو باید دنبال آیات قبل معنا بکنیم که خدای متعال تو آیه 16 فرمود ما به حق آفریدیم آسمان و زمین و ما بین او رو لاعب نبودیم. حالا می فرماد بل نقذف و بالحق علی الباطل، ما می کوبیم به حق بر باطل، کوبیدنی که فیدمغهو، دمغ او رو در میاریم، دمغ یعنی آنچنان ضربه این می زنیم که مغزشو در هم می شکنه. دمغ اینو میگن، یک ضربه ظاهر هست، مثلا هسته یه بادوم رو وقتی میزنیم رو پوستش رو گردو آسته میزنیم، یک آنچنان محکم زنیم که مغزش هم کوبیده میشه، اونو میگن دمغ. میفرمان با به واسطه یه حق بر باطل این چنین محکم میکوبیم و از بینش رویم. خب این آیه را اگه دنبال آیه قبل بخونیم، یعنی اون نظریه ای که میگه خدا بیکار بود و میخواست حوصله سر رفته بود و هم تو کشکی اینا را خلق کرد ببینید یه مش آدم به جونه هم بیفتن چیکار میکنن و بیشتر دنبالا نگاه بکنه، این خدای متعال میگه ما با حق به باطل میکوبیم و اون را از بین خواهیم برد. اگرم حق رو امام زمان معنا کنید که قل جاء الحق باشه و زهق الباطل، ببینید همینه، یعنی در نهایت هدف خلقت با ظهور امام زمان علیه السلام محقق خواهد شد، وقت میبینید که بی فائده نبود خلقت انسان، فائدهش فائده همینه که انسان تابع ولی زمانش باشه، ولی فقیه و یا ولی امر امام معصوم تابع او باشد که او هم تابع پروردگاره، وقت به کمال میرسه با فرمان او میره جلو، ولی اگه فرمان او رو گذاشت کنار به عقل خودش خواست اکتفا بکنه خیلی اشتباه میکنه. فاذا و زاهقون، باطل یه مرتبه نابود میشه. ولکم الویلو مما تصفون، وای برای شماست، ویل برای شماست از اون توصیفی که میکنید، توصیف داره برگه به ما آیه قبل که میگفتید خدا بیهوده جهان خلق است، این صفت لعب و به خدا نسبت میدادید، وای به حالتون، خدا هیچ وقت کار بیهوده کار لغو و لهو نمیکنه که. خب ما از این آیه یه چیز میفهمیم، خلقت انسان از اول بر اساس یه هدفی است، مثل اینکه یه ساختمانی که میخوان بسازند از اولا که داره پریزشو میکنه از همه اول هدف مشخصه. به مهندسه بگید دارید چیکار میکنه، میگید که من میخوام اینجا بسازم چیکار بکنم، میخواد پالایشگاه بسازه، مثلا یه کارخونه میخواد بسازه، یه خونه میخواد بسازه، آپارتمان میخواد بسازه، از همه اول مشخصه، چارچوبشو میخواد بذاره معلومه. اگه محکم کاری خیلی کرد معلومه یه ساختمان 20 طبقه 30 طبقه میخواد بسازه، اما گاهی نه، یه متر میره پایین معلومه که یه ساختمانه یه طبقه دو طبقه میخواد بسازه. اینا با هم متفاوته، از همه اول هدف مشخصه. پروردگار از همه اول که زمین و آسمان رو خلق کرد و هنوز انسان رو خلق نکرده بود، از همه اول میدونست که چند هزار سال دیگه میخواد انسان رو خلق کند و بعد میخواد انسان به کجا برسه، همه اینا واضح بود. و نسبت بیهوده به خدا نمیتونیم بدیم، یا اینکه من نمیدونم هدف چیه، خود ندونستن خودم به خدا نسبت ندم. الان خیلی از مردم نمیدونن، برید ازشون بپرسید هدف خلقت چیه، اصلا نمیدونه. خب این که نمیدونه نباید بگید خداوندم نمیدونسته، باید بگید من نمیدونم. خب برم میدونم خدای متعال چی گفته. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، استفهام انکاریه، استفهام حقیقی که نیست که. این تصور غلط شماست، اما ما که عبث خلق نکردیم که، میدونستیم داریم چیکار میکنیم. خب حالا سوال اینه، من جلسه قبلم گفتم اما نمیتونم همه حرفا رو بزنم، 100 صفحه کتاب رو میکنمش توی یه جمله، 100 صفحه با. فکر نکنید دارم مختصر هم دارم، اینا اعتماد میکنم به مطالعات خودتون و تحقیقات که باید بکنید. ما حدودا 300 آیه در کتاب هدف خلقت ذکر کردم، 300 آیه، نه یه آیه با. آیات قرآن همه رو باید با هم نگاه بکن، 300 آیه، تا ببینید هدف خلقت انسان چیه. وقت امروز وقتی نمیتونن 100 صفحه مطلب رو تو یک جلسه بخوان 5 ساعت حرف بزنن، خب نمیشه. چی میگن؟ خروجی. خروجی یعنی نتیجه. اون وقت که شما هدف خلقت رو بهش رسیدی، اون آخر چی میشی؟ میگیم امام زمان میشی. اینه مهدی گونه. اگه تونستی از کساری بشی، از یاران نزدیک امامت باشی، یعنی امام بگن اولین شخصیت کره زمین که به من نزدیک است فلانیه، این همون کسیه که به هدف خلقتش رسیده، یعنی شده یه انسانی که تو قله قرار گرفت. حالا ببینید امام عسکری علیه السلام فرمودن که شیعه ما نیست کسی که توی شهری زندگی بکنه و بالاتر از او تو اون شهر وجود داشته باشه، با تقواتر از اون. این حدیث رو برای مردم نخونید، مردم ناامید میشن. اما برای مای طلب ها چرا نخونیم اینا را؟ و باید بخونیم، یه مقدار بشیم قصه بخوریم، بعدم قصه کافی نیست، و بلنشیم ببینیم باید چکار بکنیم، حرکت کنیم. و نسبت بدیم به خدای خود، بگیم خدا حکیمه، دقیق میخواست هر کدوم از ما یه انسان کامل بشیم. این هدف خلقت. هدف خلقت با زمان ظهور که در آینده است دقیقا منطبقه. این هم یه بحث، یعنی دقیقا اون هدفه تو زمان ظهور محقق میشه که موانع میرد کنار، امام دست رو افکار مردم میکشن، عقل ها کامل میشه، عقل رو روش میکنه، گناه کمتر میکنن، همه به فکر سبقت گرفتن از یه دیگه هستن، فسبال خیرات، میخوان به خیرات بیشتر عمل بکن. تو این سبقت گرفتن ها انسان های کامل زیاد پیدا میشن. این زمان ظهوره، از اول هدف خلقت همینه. اینم یه نکته. کنار این نکته، اون نکته یه ایراد ملائکه رو بهش توجه کنید. ملائکه وقتی گفتن چرا خلق میکنی انسان رو، بینید اول خلقت ایراد گرفتن، اما خدای متعال چی گفت که ملائکه در دهنشون بسته شد؟ زمان ظهور رو به رخ ملائکه کشید، گفت چی میگید شما که سرتون نمیشه. ملائکه میگفتن خلق میکنی کسانی که لطفص دفی ها و تصف کد ما. خدای متعال نگفت که نه انسان صف که دما نمی کنه، فساد نمی کنه، این که نگفت که. پس چی گفت که ملائکه ساکت شدن؟ اسامی رو یاد حضرت آدم داد و توضیح داد که این اولیشون پیامبر زندگیشون اینطوریه، 2، 3، 4 و 12 ظهور میکنه، جلو فساد و خونریزی میگیره. یعنی دقیقا ضد حرف ملائکه. ملائکه گفتن فساد و خونریزی میکنه، خدای متعال به حضرت آدم گفت اون آخریشون چیکار میکنه؟ عدالت و ملعت کمامل از ظلم و جرا، اما عدالت رو پر میکنه تو جهان دیگه، فساد و خونریزی هم نیست. ملائکه شرمنده شدن، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما دیگه اینا خبر نداشتیم. پس میدید جهان یه مجموعه پیوسته است، اولش به آخرش وصله. و همه ما باید به کمال برسیم. اینجا هم فرمود این حرفای باطل رو ما با حق محکم میکوبیم تو سرش و از بینش میبریم. ما تو چطوری؟ یکیش حالا این آیه هست و یکشم خود زمان ظهور است که حضرت حقن و وقتی میان به باطل میزنند و باطل رو از بین میبرند. فیدمقهو فیداه و زاهقون. کلمه ویلم یه ویل اسمی داریم، یه وصفی داریم، معمولا وصفی معنا میکنن، یعنی وای به حال شما، بدونید که عاقبت بدی دارید، عذاب زیادی خواهید داد، بدبخت خواهید شد. این معنای ویل وصفیه. ویل اسمی هم یکی از درکات جهنمه. لکم الویل یعنی اون جایگاه خاص جهنم مال شماست، میری تو اونجا میافتید. ویل نصیبتون میشه به خاطر تصفونی که یعنی تصفون الله بهی، بهی یعنی به همون لغو و له. آیه 19 و 20 خیلی آیه عجیبی است. لهو من فی السماوات والارض، میگه برای خداست موجودات ذوالعقل که در آسمان ها و زمین هست. اون وقت که میگفت من فی السماوات، هیچ کس نمیگفت تو آسمان موجوده ذوالعقلی وجود داره. هنوزش هم نمیتونن بگن. البته امروز خیلی آثار ذوالعقل پیدا شده تو آسمان، اما اون موقع این آیه شریفه خیلی اهمیت داشت که موجوداتی هستن در آسمان مثل ماها که تو زمین درک داریم اونجا هم دارن و یک شم ملائکه هستن، حالا فقط هم موجودات دیگه نخشه. خب من فی السماوات والارض همش لهو، یعنی مالکش اوه، مالک ماها خداست، هیچ کس مستقل در وجود نیست. وقتی ذوی العقول اینطور شدن، غیر ذوی العقول که با مای موصول گفته میشه ما فی السماوات به طریق اولاست، یعنی خود کره زمین، این مالکیه، خود خورشید نم ستاره اینا مالکیه. وقتی موجودات ذوالعقلی که رو اینا هست، داخل اینا هست، همه مملوک خدا هستن، پس ما فی السماوات به طریق اولاست. جالب آیه اینه که یه شق سومی رو بیان میکنه. ببینید من فی السماوات والارض ذوالعقلی است در آسمان و ذوالعقلی است در زمین، این دوتا. قرآن سومیشو میگه، میگه و من عندهو، یه ذوالعقلی هم هست که عند الله. این من عندهو کیه؟ من عندهو کیه؟ شما هر کیه بگید یه ایراد من بهتون میگیرم. و اونه که من اندهو قسیم سماوات و عرض نیست، در که آیه شریفه قسیم قرار داده، شق سوم قرار داده، نمیتونید این رو حلش بکنید. همینیه، پس اشکال قبول کردید. آقا میفرمان واو استینافیه بگیریم، پس من اندهو یا دوباره میشه سماواته یا عرضی، شق سوم نشد. اما آیه شریفه شق سوم دارد بیان میکنه، با قید اندهو دارد میگه، یعنی سماوات یا عرضی نیست، این اندالله. از امام صادق علیه السلام می پرسن خلقت شما قبل از جهان هستی، که میگید هنوز جهان آفریده نشده بود اما نور شما خلق شد، آیا دلیل از آیه قرآن داریم یا نه؟ تو قرآن اومده، حضرت همین آیه رو خوندن، فرمودن بله. ببینید این آیه چقدر زیبا بیان میکنه، و اون اینه، میگن اگر جهان آفریده شده بود آسمان و زمین و بعد ما خلق شده بودیم، بالاخره ما یا آسمانی بودیم یا زمینی بودیم. اما قرآن میگه ما نه آسمانی بودیم نه زمینی. این من اندهو نشون میده قبل از خلقت جهان است. توجه به این بکنیم، پس اشکالا حل بکنیم، نه اینکه اشکالو بپذیریم. پس یه موجودات آسمانی داریم و زمینی، مالکش خداست. یه موجوداتی هم داشتیم قبل از خلقت، هنوز آسمان و زمین نبود تا ما بگیم اینا سماواتیان یا ارضیان. و خب میشد من اندهو، و من اندهو لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون. حضرت میگن ما بودیم که نزد خدا بودیم، جهانی هم آفریده نشده بود و تکبر نداشتیم، بندگی خدا را میکردیم و دائما یسبحون اللیل و النهار. این اشاره به استمراره، نه اینکه شب و روز وجود داشت و که انو خر نشده بود. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، سست هم نمی شدن. این نشون میده عبادت انجام میدادن، همچنین نشون میده که عبادتشون هم فقط بحث تسبیح هست نه تحمید. این هم بشینه روش فکر کنه، فرق سبحان الله با الحمدلله چیه؟ حالا فرق خیلی داره دا، اما چیه که اینجا میگه اینها تسبیح خدا رو میگفته، چرا هم نمیگفته؟ یکی از فرقایی که من به ذهنم میرسید و با یکی از اولیاء خودم یه بار مطرح کردم، ایشونم تأیید کرد، اما خب باید اینا گفته بشه چون هنوز کتاب ها نیمده، اما آساسه باید اینا روش صحبت بشه. و اون اینه که در تحمید کسی که هم به جا میاره یه نعمتی از خدا گرفته که داره حمد خدا رو به جا میاره، لذا این هم یه مقدار ناخالصه. ناخالصش هم که توجه به خود داره، میگه الحمدلله، الحمدلله بخود که شکمش سیر شد. نه بندگی، نه این که دارم میگم کار بندگی، همش بندگیه. فرقشو میخوام بگم، نید بندگی همش بندگی است. من الحمدلله بگم با سبحان الله، هیچ کدوم نمیگم بندگی نیست که، هر دوش بندگیه. دقت کنید این حرف خیلی سخت است بیانش، من با مثال اینا میرم جلو چون حالا شاید اولین بار سرید است من میشنوید، توضیح میدم که چی میخوام بگم. اون وقت که میگم الحمدلله، یه چیز از خدا گرفتم، یه لطفی از خدا به من رسیده، منم حمدش رو جمع میارم. اما وقت که میگم سبحان الله، میگم خدا هیچ عیب نداره، دارم تنزیه میکنم، لطفی به من نرسیده که، کاری به لطفش ندارم، اما لطفم رسیده سا، من توجه ندارم. چون اگه لطف نرسید باز نقص است برای خدا، من دارم میگم خدا هیچ نقص نداره، در حالی که نقص نداره و نقص نداره یعنی به من لطف کرده، اما من توجه به لطف ندارم، لطف رو نگاهش نمی کنم. چون اگه لطف رو نگاه کنم حمدشو به جا میارم، میگم شکر تو، شکرشو به جا میارم. اینجا اصلا نه هم میارم نه شکر، نه دارم میگم سبحان الله، میگم خدا هیچ عیب نداره، منزهه، یه خالقی دارم بدون عیب. اینه که میشه خالص. حالا راجب خودمون من مثال میزنم، مداها من دیدم چند سال پیش تو جلسه میخواست مردم به گریه بندازه، میگفت عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. من رفتم تو فکر که چرا این مدا داره اینو میگه، مردم به گریه میافتادن. ببینید عادت و کمال احسان یعنی داره لطف به خودش داره میگه، یعنی داره ما خودمون رو داریم نگاه میکنه. این نگاهت به خود بده که من فکر کنم یک کسی هستم میگن چون به من احسان کردید دستتون درد نکنه، شما خوب آدمایی هستی. این هست و من نمیگم نیست و انکار نکنیم، خوب دقت کنید، نمیگم انکار، اما چرا ما ناخالصانه با اهل بیت برخورد میکنیم؟ لذا همون وقت من رفتم زیاد جامعه رو گفتم او همه اولش منتحل حل، چرا اونه نمیگی؟ منتحل حل میگه معجزه نیست، کسی از انسان ها نداریم که نهایت حلم داشته باشه، اما مدعی هیچ وقت نمیگه منتحل حل و مدعیم گریه بکنه، چرا؟ چون میگه نهایت حلم مال خودشونه، چیکار به من داره؟ یعنی فرقش چیه؟ اتفاقا تو منتحل حلم انسان عاقل باید گریه بکنه که چرا من اینقدر فاصله دارم با امامم، امامی دارم که نهایت حلم دارن و من تا آخر عمرم هم تلاش بکنم نخواهم رسید، اینجا باید بشه گریه بکنم. لذا منتحل حلم هم مفاد سبحان الله هست، این مفادش. حالا من یک تیکه تیکه وامیندازم، این نهایت همونه، یعنی میخوام بگم امام من هیچ عیب نداره، ولو این که این هیچ عیب نداره به منم هیچ لطفی نکن، من کاری به لطف خودمش ندارم، میگم یه امامی دارم معصوم هیچ عیب نداره. یکی از عیبایی که تو انسان هست تو امام نیست اینه، حلم. امام نهایت حلم داره، اما عجیبه که ما انسان از بس خود خواهیم این منتحل حلم و اصولا که اینا را رد میشیم تا میرسید به اونجا که عادت کمال احسان. این برای ما خیلی جالبه، این درشت است برای ما که عادت شما احسان به ما هاست، پس بده بیاد بایستایی میخوان بگیریم بده بیاد، اگه دادید خوب آدمایی هستید. خوب دقت کنید، اهل بیت علیهم السلام 4000 سال قبل از خلقت جهان روحشون آفریده شده بود، حمد خدا رو به جا نمی آوردن که میگن خدا حمد به جایم که ما را خلقمون کردی، میگفتن سبحان الله، خدای هیچ عیب ندارید، هیچ عیب نداری. حالا ببینید سبحان الله تو رکوع و سجود چه جایگاهی داره، کم کم سوت میکشید کلمون یا نمیکشید، هنوز مثل این که نکشیده سنه. اون خواب بگید حسنه می نویسم، یعنی نفس که می کشید به منزله حسنه است، نفس است به منزله این است که ما ثواب حسنه براتون می زهیم. حال من چیزی که به ذهنم در نهایت رسید و میگم چند سال پیش که این آدم دیگه بعد چند ساعتی فکر کردم و خیلی مطالب برام باز شد، درهای فراوانی اگه انسان بنشینه رو همین بحث امروز ده ها در جلو چشمتون باز میشه، فقط باید بشینید فکر کنه. یکی از درهایی که باز میشه برای انسان اینه که سبحان الله مقام فوق حمده، چون که صد آمد نوت هم پیش ماست، این میشه. یعنی شخص باید لا اله الا الله رو رد کرده باشه، الحمدلله رو باید رد کرده باشه، الله اکبر رو باید رد کرده باشه، آخرش میرسد به سبحان الله. بعد میبینید تو تسبیح اربعه از قله میاد پایین، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینطوریه، کسی اولش سختش اون سبحان الله رو خوب بفهمه، اون سه تا ذکر بعدی راحت میره جلو. یعنی سختش اینه، اون صدا اول میگه بعد بقیه رو میگه، یعنی امکان نداره که سبحان الله بگه اما نگه الله اکبر. چرا؟ بخاطر که اگه اکبر نباشه خوده میشه نقص، در که این گفته سبحان الله، خدا هیچ نقص نداره، از جمله نقص ها ممکنیته، یعنی تمام مخلوقات ممکنه خدا اکبر از اون است. لذا تا ممکنیت میاد تو ذهنم میگم سبحان الله، خدا هیچ عیب نداره. و میتونم بگم سبحان المهدی. ببینید به اینجا که میرسه نمیشه گفت. چرا؟ چون ممکنیت تو امام زمان علیه السلام هست. این سبحان فقط به خدا میخوره. شما ممکنیت ها حذفش کنید، غیر از ممکنیت بله امام زمان علیه السلام هم هیچ نقصی نداره. اما الان گفته نمیشه، بحث خیلی وسیعه، خیلی بالاتره. آیا اکبریت رو میتونید به امام زمان خطاب بکنید؟ دیگه شما اکبر هستید، نمیتونید بگید، اما الله اکبر میگید. پس اینه که اگه کسی سبحان الله گفت اکبریت رو فهمیده، اگه کسی سبحان الله رو گفت توحید رو فهمیده، لا اله الا الله رو. اون توحید اگه نفهمیده باشد یعنی چه؟ یعنی خدا شریک داره. و شریک داره میشه نقص. تو دعای عرفه نگاه بکنید، اونجا حضرت توضیح میداد. اون آیه قرآن میارن که خدای متعال وقتی میگیم خدا سبحان الله اما یشرکون، حضرت یکی تفسیر روش میزنه. لم یکن له شریکون فی الملک، و حضرت یه تفسیر دنبالش میارن که اگه شریک داشت چی میشد؟ هیچی. میگن ذلیل میشد او، یا عاجز بود، یا میخواست کمک، نیازه به او داشت. تو دعای عرفه خیلی قشنگ این جملات آیه قرآن میارند و با هر جمله از این آیه یه جمله کنارش ذکر میکنن. وقت کسی که میگه سبحان الله همه اینا رو رد کرده، این که میگم قله صده اینه. از جواب سوالمون هم حل شد که البته تا اینجا که حالا ما فهمیدیم که چرا اهل بیت علیهم السلام تو اون 4000 سال قبل از خلقت جهان الله اکبر نمی گفتن، چرا لا اله الا الله نمی گفتن، ذکر به این مهمی، چرا الحمدلله، شکرن لله، سبحان الله میگه. میگه یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، هیچ سوس نمی شدن. اما یه سوال ما 2 سال پیش اینجا مطرح کردیم و بنا شد جواب ما رو بیای، یعنی کسی جواب ما رو نداده. و البته سوال ما حدود 15 سال سرم مطرح میکنم و هنوز کسی جواب ما رو نیامده بده. و اون جواب البته با خیلی از اعضای خبرگان مطرح کردم، فکر نکنید حالا من دارم اینجا مطرح میکنم، اما دیدم آقایون هم نتونستن حل بکنن. چرا این مدرسه اینطوری است؟ و اون اینه که اهل بیت علیهم السلام وقتی تو رکوع و سجود سبحان الله میگن، قرآن تو سوره وصافات میگه که هیچ کس نمیتونه تسبیح خدا رو بگه جز اهل بیت علیهم السلام. خوب دقت کنید این آیه سوره وصافات است، همینجا هم بی نظیر است، همین یه جا سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. بنابراین تسبیح ما با اهل بیت فرق میکنه، میگه هیچ کس نمیتونه. اون وقتی من میگم سبحان الله، باز خدا میگه نه سبحان الله، سبحان یعنی این چیزی که شما تو ذهنت است خدا نیست، فوق اون چیزی که شما داری تصور میکنی، اشتباه داری تصور میکنی. شما میگی من شناختم، آدرم میگم سبحان الله، قرآن میگه نه سبحان الله اما یصفون، از این توصیفی که میکنید خدا منزهه، فوق اون چیزی که شما توصیف میکنی. علتش اینه که شما احاطه ندارید به خدا، چی دارید توصیف میکنید؟ و وقت روایت میگه که شما میاد خدا رو مجسم میکنید، تصور میکنید تو ذهنتون، همون تصوره مخلوق شماست. وقت چطور میخواد مخلوق رو منطبق به خالق بکنید؟ نمیتونید که. ذهن شما محاطه، محاط چطور میخواد محیط بر محیط خودش بشه؟ نمیشه که. محاط یعنی زیر مجموعه. اگه خواست بفهمد بالا مجموعه خودش رو، باید بیاد محیط بشه بر محیط خودش و بگه من همه شو فهمیدم، بعد میگه سبحان الله. قرآن میگه نه نمیتونید، سبحان الله اما یصفون. بعد استثناء میکنه چهار دم معصوم، میگه الا عباد الله المخلصین. خب پس عباد مخلصین دقیقا میفهمن و توصیف اونا رو قرآن میپذیره، تسبیح اونا رو میپذیره. سوال من اینه که اینا پس تو رکوع سجود چه میگوین؟ همون سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، این چیه؟ چیه دارن میگن؟ هی میگن منزه از خدا از آن چه ما تصور میکنی. چرا میگن منزه؟ دیالا هرچی بگی داره، من نمیخوام همه معانی رو بگم، گفتم این صحبت ما هم تو یک در میام دارم یه صفحشو وقف کنم میرم زیر یه صفحه دیگه، اگه بخوام هم یه جمله رو توضیح بدم باید یک ساعت حرف بزنم دیگه. علایل این تسبیح به چه معنایی است؟ ما که تسبیح میکنیم میگیم نفهمیدیم، قرآن هم رد میکنه تسبیح ما رو، ما هم قبول میکنیم فهمیدیم. آیا چیه؟ حالا من یه جوابی از اصول کافی پیدا کردم، ما تا دیگه اینا رو معذورم از گفتنش رو اینشه، حالا همین رو یه چند سال روش فکر بکنی تا جوابی اصول کافی یه وقت توی فرصتی بشه خدمتون میگم. صلی الله علی محمد.